به همه شما خوش آمد میگم. موضوع صحبت اینه، در نظر گرفتن اسلام از لحاظ کتاب مقدس. اسلام و دین بودا و مسیحیت یکی از سه تا بزرگترین ادیان این دنیاست. ما گفته شده که در حدود 1,100,000,000 تا 200,000,000 به دین اسلام گرویدند، یعنی حدود 1/5 جمعیت جهان. من مسلمان نیستم، من به عنوان یک کسی که جویای حقیقت بوده، حقیقت رو پیدا کرده، اون رو مطالعه کرده بیش از همه شما، و میخوام به شما بگم که من از کجا میام، از چه دیدگاهی به این موضوع روبرو میشم. من نظر خودم رو برای شما بیان نمی کنم، ولذا به دقت از قرآن استفاده کردم، مطالعه کردم، اون کتابی رو که به انگلیسی ترجمه شده حدود 50 سال قبل و اکنون میبینید که روی میز هست. این رو من به دقت مطالعه کردم. من اونچرا که حقیقت بیان میکنم، نه اونچرا که مردم دوست دارم بشنوم، نه از روی غرور این رو میگم، بلکه تلاش دارم تا حقیقت رو بیان کنم. من دیدم نسبت به کلیساهای مختلف اینه که من صرفاً به حقیقت اعتقاد دارم. و من به علاوه یک امریکایی هستم. من به همه ادیان و شیوه پرستششون در این کشور احترام میگذارم. اونچه که اعتقاد دارن میتونن اعتقاد داشته باشن و پرستش کنن چنان که دوست دارن و هیچ فشار و زوری به اونها نمیرسه تا اونجوری که دوست دارن ایمانشون رو نگاه دارن. من از هیچ کس نفرت ندارم مگر شیطان و کارهای او، هرچند که در دل خودم دلالی دارم تا نفرت داشته باشم از کسانی، زیرا من از نسل ارامنه هستند. پدر و مادر من از ترکیه و سوریه میان، اونا آرمنی بودن که در این کشور یعنی در امریکا همدیگر رو ملاقات کردن و ازدواج کردن. ارمنستان در 301 میلادی اولین کشوری بود که به شکل رسمی مسیحیت رو پذیرفت. البته این مسیحیت رسمی بود، فرمان پادشاه بود و این بدین معنا نیست که همه اهالی اونها واقعا به خداوند عیسی مسیح ایمان داشتن، اما به شکل رسمی اون کشور در سال 301 میلادی دست به سوق به کار یکی از مبشرین به نام گریگوری که بهم میگن گریگوری معجزه‌گر، تیرداد که پادشاه اون ارمنستان مسیحیت رو میپذیره و اون رو دین رسمی کشور اعلام میداره. مادر من 100 سال پیش به دنیا اومد، مدت زیادی که از جهان رفته، اما وقتی که 8 یا 10 سالش بود در شرق نسل‌کشی روی داد، قبل از اینکه واژه نسل‌کشی وارد زبان بشه. مسلمینی که در ترک بودن تصمیم گرفتن تا همه ارامنه رو که مسیحی بودن و تحت قدرتشون بودن نابود کنن در شرق ترکیه، و به اونا فرمان داده شد تا به دهکده ها برن و همه مردهای مسیحی رو بکشن، مردهای ارامنه رو، و در عرض 1 یا 2 نسل در واقع همه ارامنه نابود خواهند شد. مادر من در سال 1912 حدود 10 سالش بود و بیاد داره که چگونه سربازان ترک میان به دهکده اونها و حتی به خونه اونها و پدرش رو میکشن در حضور مادرش و در حضور خواهرش و برادر کوچکترش. اون برادر کوچکتر چنان به سینش لگد میزنن که به گوشه پرت میشه و مدتی بعد میمیره به خاطر اون فشاری ضربه که به ریاش خورده و ریاش نابود میشه. مادر بزرگ من در اون لحظه که سربازا وارد میشن حامله است، و یکی از سربازان ترک به دیگری میگه بذار شکمش رو باز کنیم ببینیم بچه مرد یا زن، اما این کار انجام نمیدن. سرباز دیگه پاسخ میده تو از الله نمیترسی، و این سربازا چند دقیقه پیش پدر بزرگ رو کشتن. در هر صورت مادر رو در با خواهرش در یک یتیم خانه میذارن، و مادر بزرگ من از طریق یاری یکی از عموهاش به امریکا میاد قبل از اینکه جنگ جهانی اول شروع بشه و بعدن دختر خودش رو هم میاره و یکی از این دخترها مادر من هست و بعد به این کشور میان به آمریکا. همه این مقدمه رو گفتم هرچند که به شما شاید ارتباطی نداشته باشه تا بدین به شما نشون بدم که به طور طبیعی در دل من و در دل هزاران ارمنی دیگه که در سرتاسر دنیا هستند و چون این تجربه ای دارن یک تلخی وجود داره. عده زیادی از این ارامنه رو به بیابون فرستادن تا از گرسنگی بمیرن. ترک ها حتی تا امروز هم میگن صرفا ما داشتم ارامنه رو جابجا میکردیم. اونها رو از دهکده هاشون به بیابون و به مرگ منتقل میکردن. حتی دولت ترکیه تا به امروز نیست به نسل‌کشی اعتراف نمیکنه. و من یک مطلب دیگه رو در این مورد میگم. در سال 1930 وقتی که هیتلر در نظرش داشت تا در نهایت همه یهودیان رو نابود کنه، اونایی که اطرافیانش بودن بهش گفتن که اگر این کار انجام بدی باعث بدنامی تو میشه. اما هیتلر پاسخ داد چه کسی نسل‌کشی ارامنه رو اکنون بیاد داره؟ و این حقیقت داره. اگر شما امریکایی باشید ممکنه بیاد داشته باشید پدر مادر شما وقتی که شما به عنوان مثال اون غذاتون رو دوست نداشتین سر میز چه میگفتن؟ میگفتن اون ارامنه رو گشنه رو بیاد داری بخور غذاتون. برای این ضرب المثل شده بود در بین نسلهای گذشته و این نشون میده که این گرسنگی اونها ضرب المثل شده بود. من این رو من میگم تا به شما اعلام کنم هرچند که من امریکایی هستم هیچ نفرتی از دیگران ندارم. من یک مسیحی هم که نجات یافتم. پدر مادر من به خداوند عیسی مسیح ایمان آوردن. پدر من وقتی که به این امریکا اومد همسرش رفت و ازدواج کردن. ولی من از هیچ کس نفرت ندارم. یک امریکایی هستم، یک مسیحی هم که به کتاب مقدس اعتقاد داره. من تولد تازه رو تجربه کردم. من هیچ جلالی در اون نمیبینم، جلالش رو خداوند میدم. اما این رو به عنوان حقیقت بیان میکنم و این که به شما بگم از چه جنبه ای دارم به این موضوع نگاه میکنم، به موضوع اسلام و ضدیت اون با آدم. کتاب مقدس و مسیحیت خاصه، همه رو دعوت میکنه، هر کرا که نزد پدر بیاد از سوی عیسی مسیح. اما یک مسیحی کسی هست که اعتراف میکنه ابتدار کتاب مقدس رو، کار کامل خداوند عیسی مسیح رو بر روی صلیب، این کار رو به عنوان کار خودش پذیرفته و روح القدس در دلش ساکنه و از طریق کلام خداوند تعلیم میبینه و جویای اینه که خداوند رو در روی این زمین به دیگران معرفی کنه و برای خداوند زندگی کنه. چون این فرد مسیحیه. و من علاوه باید بگم که خداوند، خدای زنده و حقیقی، مکاشفه رو به ما میده. خداوند به این جهان مذهب و دین رو نمیده. خداوند خود رو آشکار ساخت به بنی آدم. در ابتدا به پیامبران راستین، به پاتریارک ها و بعد تجسم یافت در شخص عیسی مسیح و خود رو مکشوف ساخت. و بعد در کتاب مقدس اولین آیه فصل 11 عبرانیان به ایمان فهمیده این که عالم ها به کلمه خدا شکل گرفت حتی آنکه چیزهای دیدنی از چیزهای نادیدنی ساخته شد. اولین فصل رساله عبرانیان و آیه اول که میگه خدا که در زمان گذشته به مراتب بسیار و از راه‌های مختلف به واسطه انبیا به بهتران ما تکلم نمود، در این ایام آخر به ما به واسطه پسر خود سخن گفته است. و من حقیقت معنوی روحانی دیگری رو نمی‌شناسم. البته حقایق دنیوی و علمی وجود داره، اما حقایق معنوی فقط در کتاب مقدس وجود داره. من این رو نمیتونم ثابت کنم به کسی که اون اعتقاد نداره. من میتونم دلایل رو بیارم از اقتدار کتاب مقدس. میتونم به شما بگم که چگونه نبوت ها به کمال رسیده در طول اعصار. میتونم به شما بگم که چگونه کتاب مقدس همخانه همشکل درش تناقضی وجود نداره، در قیاس و در تضاد با آنچه که در قرآن میخونیم. من میتونم به شما معجزات و تأثیر عمیق کتاب مقدس و تعالیمش رو بر زندگی افرادی نشون بدم که واقعا مسیحی شدن و زندگی این افراد کاملا متحول شده، که از گناه بیرون اومدن و مقدسین گشتن در حضور خدای زنده. من میتونم به شما آن شهادت روح القدس اشاره کنم که با روح من شهادت میده که من از خدا زاده شدم، از بالا. اما همه اینها برای کسی که به کتاب مقدس اعتقاد نداره فایده نداره. اون نمیدونه که خداوند نیکه. من باید به شما کاملا اعلام کنم که خدای زنده و حقیقی مکاشفه رو به ما میده. منظورم کتاب مکاشفه یوحنا نیست، بلکه کل کتاب مقدسه. و این آدم نمیخواد خدا رو در ذهن خودش نگاه داره، مطابق فصل اول رساله رومیان بخش دوم اون فصل وضعیت آدمی رو نشون میده، وضعیت طبیعی آدمی رو، اون آگاهی که از خدای زنده داره و اینکه نمیخواد اون آگاهی و شناخت رو در ذهن نگاه داره و ناسپاسه و ناشکر گذاره. و این دو خصوصیت بنی آدمه، دو اشتباه بزرگ آدمی، ارادش که به فساد کشیده شده و نمیخواد مکاشفه خدای زنده رو بپذیره، و دوما ناسپاسی او، ناسپاسی به خاطر عطیه خداوند، به خاطر مکاشفه خداوند برای پسر خدای زنده. اما کسانی که ذهنشون رو خدای زنده روشن کرده، این حقایق رو به دیگران میتونن برسونن. و آدمی که نمیخواد این مکاشفه رو بپذیره، خداوند ذهن اونها رو به فساد میکشونه. این کسانی هستن که حقیقت رو بدل به دروغ میسازن و ادیان رو میسازن. آدمی دین رو میسازه، خدای زنده مکاشفه رو میده. ادیانی که در دنیا وجود داره همیشه بخشی از حقیقت درش هست، بدین منظور که ادعی پیرو آن بشن، و همیشه پیروانی هستن که دنبال این ادیان میرن. حقیقت به علاوه دروغ، اینو من بارها به شاگردانم گفتم، خطرناکترین شکل خطاست. کسی که به یک لیوانی که درش سم هست به اون آب نگاه نمی کنه، نمیگه چه آب قشنگه، بلکه توجه او به اون میزان زهریه که در اون آب وجود داره. در اون لیوان آب زیادی هست، اما اگر اون رو بنوشید شما دیگه قادر نیستید اون رو دوباره بنوشید. آنچه که تقلبیه باید به نظر واقعی برسه، و در غیر این صورت کسی اون رو باور نمی کنه. پول تقلبی باید شبیه پول واقعی باشه، به حدی که بتونه که خریدار رو فریب بده. ولذا در هر دینی یک سری حقایقی هست. آدمی این ادیان رو می‌سازه و درش حقایقی هم هست. همچنان که واژه مسیحیت در ذهن مردم شامل قاید متفاوت، نظرات و تفسیرهای متفاوتیه و گروه‌های مختلفی هست و تعاریف مختلفی درش هست، به همین شکل نیست اسلام امروز کسانی هستن که به خداوند اعتقاد ندارن و خود رو به عنوان استاد دانشگاه در دانشگاه‌های مسیحی تدریس میکنن و الوهیت خداوند عیسی مسیح رو رد میکنن و میگن مسیح هرگز ادعا نکرد که خداست. و چون این افرادی حتی در کلیساها و در دانشگاه‌های مسیحی تدریس میکنن، اونها حتی تولد او رو از زن باکره رد میکنن، انجیل رو، اقتدار کتاب مقدس رو باور ندارن. و دانشکده ها اغلب پر از چنین مردانیه، و به علاوه زنان که از تعریف کتاب مقدس دور شده. و به همین شکل در اسلام همه یه کسانی که خود رو مسلمون میخونن به یه شکل نیستن، در اونا تفاصیل مختلف رو و گروه های مختلفی هست. لذا برای اینکه دریابیم مسیحیت واقعی چه هست، باید برگردیم به اقتدار اون چه هست، اساس اونجا هست در کتاب مقدس. و برای اینکه بدونید اسلام واقعی و مسلمان واقعی چیست، باید بریم سراغ کتابشون، باید برگردیم به ریشه اون، به سرچشمه دین اسلام و اقتدار و اساس اون. واژه اسلام یعنی تسلیم شدن، تسلیم به الله. یک مسلمان کسیه که خود رو تسلیم الله ساخته، برده او شده. لذا بگذارید برگردیم به ریشه دین اسلام، به منشأ اون، به قرآن. بر آنچه که گفتیم تا کنون مقدمه بود، حالا بگذارید به نکته دوم نگاه کنیم، از زمینه اسلام. زمینه اسلام چه هست؟ اسلام در ابتدای قرن هفت میلادی پدید اومد. ناحیه عربستان، اون حجاز، جایی که اسلام درش ریشه پیدا میکنه، یعنی شرق شمال افریقا، شرق دریای مدیترانه، که مسوپوتامیا و فرات در اونجاش که مسیحیت در اونجا روش گرفته و شرق امپراتوری روم هست، در اون زمان اکثر اون بیابان هست، فقط در ناحیه دریایی کمی حاصل خیزه. و گوشه دیگه از زمینه اسلام باید در نظر بگیری که در اون نقطه از جهان وضعیت مسیحیت به چه شکل بود. در قرن شش میلادی معضلاتی در کلیسا پیش اومد و از طریق اونها شوراهای مسیحی روی داد. بر اساس این شوراها تعالیم مسیحیت رو مشخص نمودن و اون ادیان منحرف رو، شاخه‌های منحرف مسیحیت رو ترد کردن. اما این تعالیم منحرفه نمی میرند، اونها شنوندگان خودشون رو پیدا می کنن در نقاط مختلف. پس اون فرم منحرف شده مسیحیت که شورای کلیسای مسیحیت اون رو ترد کرده، منحرف شمرده، اما این تعالیم در این بخش از دنیا، در شرق آسیا، مکانی رو برای خودش پیدا میکنه. زمینه دوم یهودیت هست. یهودیت در نقاط مختلف دنیا پخش شده در اون زمان و اغلب یهودیان به تجارت مشغول هستن. کتاب امروز نیز یهودیان مشغول این تجارت هم و بسیار حرفه‌ای هستن. در ناحیه عربستان اعرابی که بت‌پرست بودن، خدایان متفاوت اعتقاد داشتن، به ویژه بت‌پرست بودن و در جنگ بودن دائم بین یکدیگر. در بین اون اعراب تاجرینی هستن که با این اعراب تجارت میکنن. یکی از این تاجران پسر یک خانواده بسیار معتبر در مکه. مکه یکی از دو شهر بزرگ عربستان در غرب عربستان نزدیک دریای احمر. مکه مرکز اونجاست. و این خانواده بسیار مهمی هست در مکه. مسئولیتی داره که مربوط به کعبه هست. مسئول نگهداری کعبه، یعنی اون بتخانه اعراب به عهده دارن. کعبه اون ساختمان چارگوش اعراب هست که سیاهه و در دیوار جنوبی اون سنگ و سیاه حجر اسود رو قرار دادن که دورش نقره گرفتن و این سنگ سیاه رو اعراب اعتقاد داشتن که الله اونو به ابراهیم داده و احتمالاً یک شهاب سنگه. اما اعراب اعتقاد داشتن این از آسمان افتاده، چنان که شهاب سنگ از آسمان میفته و این برای اونها مقدسه. اعراب این سنگ سیاه رو پرستش میکنن و هنوز این حجر اسود مقدسه، مقدسترین بخش کعبه است. و این جایی است که مسلمین باید بهش رو کنن وقتی که دعا میکنن، وقتی که نماز میکنن. اینو توضیح میدم. در انتهای قرن 6 میلادی محمد در 570 میلادی به دنیا اومد و پسری که از این خانواده معتبر اعرابه به ازدواج یک زن بیوه در میاد. اون زن بیوه اون تجارت رو از شوهرش بهش رسیده، خانم خدیجه که تاجره. محمد او رو به خوبی خدمت میکنه، سفر میکنه و از اون به خوبی صحبت میشه. کسانی که با او اصلا تعریف او رو میکنن به خدیجه. و خدیجه که 15 سال بزرگتر از محمده از اون میپرسه که باش ازدواج کنه. محمد در سن 25 سالگی و خدیجه در 40 سالگی ازدواج میکنن و به این شکل محمد ثروتمند میشه و طرفدار پیدا میکنه و وفادار نسبت به او و فقط با او هست تا زمانی که او میمیره. و با هم 6 تا بچه داشتن، 2 پسر 4 دختر. همه اونها میمیرن غیر از یک دختر، یعنی فاطمه، که بعدن مشکلاتی رو پیش آورد با علی و دیگران که میخواستن قدرت رو به دست بگیرن و کسانی که میگفتن از فاطمه هستن باید معتبرتر باشن و اونها قدرت رو به دست بگیرن و خلیفه بشن. در صورت این زمین است. نکته سوم ظهور اسلام. ظهور اسلام به چه شکل است؟ محمد با خانواده خودش هر ماه از سال رو در یک غاری زندگی میکنه. چون که غارها زیاده در عربستان. و این یک ماه در اونجا تأمل میکرد. و همه میدونستن که او گاهی دچار لرز میشه. یعنی از لحاظ تاریخی به ما رسیده. در سال 610 میلادی، یعنی در ابتدای قرن 7 میلادی، او میگه که جبرائیل بهش وحی رو فرستاده و او رو خونده تا بخونه، یعنی اعلام کنه. محمد نمیتونست بخونه، اون بی سواد بود، همه این رو میدونستن. و او به فرشته میگه که من نمیتونم بخونم. اون فرشته ظاهراً و با اطمینان او رو شجاعت میده، اعتماد میده که او میتونه اعلام کنه. ولی محمد بی سواده، اما کاملا آشنا با سه منشأی که بهش اشاره کردم. به خاطر اون سفرهای تجاری که انجام میده، خرافات عرب، یهودیت و اون فرم فاسد شده مسیحیت، که حتی وقتی محمد راجع به تثلیث میشنوه به نظرش میاد که تثلیث یعنی خدای پدر عیسی مسیح و مریم باکره. و این در قرن 7 میلادی این نوع مسیحیتی که محمد راجبش میشنوه. و چون این چیزها رو میشنوه، شروع میکنه اینها رو برای خانوادهش اعلام کردن. چند نفر رو دور خودش جمع میکنه و در مکه به صورت مشکل براشون پیش میاد. و اهالی مکه که بت پرست بودن و کعبه رو بت‌های اون رو پرستش میکردن. چرا کار اونها با اون تجارت اونها و توجه مردم بت‌هایی که در کعبه بود منحرف میشه. گفتم که من نمیخوام نظر خودم رو بگم. باید بپرسیم منشأ این وحی چی است که محمد اون رو دریافت میکنه. خدای زنده و حقیقی صحبت کرده. کلام اون نهایی است. در زمانهای گذشته پیامبران راستین صحبت کردن و در زمانهای آخر توسط پسر یگانه مولودش. و به ما گفته شده که کلام به آخر رسیده و شاهدان مسیح جلال او رو دیدن و کتابی رو دارن که خدای زنده به اونا داده. و بار دیگه تکرار میکنم، بچشید و ببینید، برگیرید و بخوانید. چرا که آگوستین این کار انجام داد در میلان. و وقتی که امبروز رو میشنید، آگوستین شنید که بچه ها بیرون خونش اون بر باغ بازی میکنن و سرودشون اینه بردار و بخون، بردار و بخون. و آگوستین این کار انجام میده. گویی صدای از آسمان بهش رسیده و کتاب مقدس رو بر میداره و میخونه و روح خدای زنده، کلام خدای زنده رو به دل آگوستین نشوند و او ایمان آمد. و خداوند هنوز این کار انجام میده. اما منشأ قرآن چیست؟ اگر از سوی خدای زنده نیست یا منشأش طبیعی هست؟ به من به این سوال پاسخ نمیدم. اگر طبیعی هست، زمینی هست، لرزش هایی که محمد داشت دلیل اونه. شاید به خاطر تأمل زیاده بر این چیزهایی که شنیده و در غار بهشون فکر میکنه. من فکر نمیکنم به این شکله که او میخواد کسی رو فریب بده. تلاش اندیشه ای اونیست که قرآن رو بنویسه. و من کاملا اعتقاد دارم و اونیز اعتقاد داره آنچه که اعلام میکنه چیزی هست که از یک منشأ آسمانی بهش رسیده. پس تنها یک راه میمونه برای منشأ قرآن، اگر این حاصل اندیشه ای اونیست، بدون شک منشأ اون از سوی شیطان هست. محمد در ابتدا یک کسی است که میخواد اصلاح کنه، علیه بت‌پرستیه، اون فساد دینی رو علیهش هست و اون زیاد روی هایی رو که صورت میگیره، مشروب میخورن و یا بچه ها رو میکشن، با همه این شرارت ها که در اون زمان در عرب زیاده، با اینا زدیت میکنه. و این رویاهایی که میبینه او به شکل بیانی به دوستانش میرسونه. او نمیتونه بنویسه و بعد از مرگش تلاش میکنن توسط علی که یکی از شاگردانش هست تا اون خاطرات رو جمع کنه، اون چرا که به حفظ دارن، محافظین رو و اون چرا که حفظ کردن بنویسن و تا چندین سال ترجمه قرآن به زبانهای دیگه غیر ممکن بود. این به زبان عربی و محمد داده شد و نباید ترجمه بشه و اینو جبرئیل بهش داده. زبان عربی که در قرآن هست بدل میشه به زبان عربی کشورهای عربی تا قرنها بعد. همچنان که در امریکا در قرن 17 میلادی ترجمه کتاب مقدس به کینگ جیمز ورژن تأثیر گذاشت بر زبان انگلیسی. همچنان که کتاب مقدس وسیله شد برای تعلیم اجداد ما در امریکا، به همین شکل قرآن به زبان عربی وسیله شد برای تعلیم اعراب تا نسل‌های بعد. نکته چهارم، در مکه با اعراب مشکل پیش اومد در مورد این دینی که محمد آورده و این حرکت جدید. تعداد پیروان محمد داره زیاد میشه و مشکل پیش میاد و در یک واقعه جدید در سال 622 ما هجرت رو داریم که سال اول تقویم مسلمان ها است. هجرت یعنی فرار، فرار از مکه حدود 250-60 کیلومتر در شمال به سمت شهر مدینه و این مهاجرت بزرگ پیامبران پیروان محمد که از مکه فرار میکنن و منتظر فرصتی هستن تا اونجا رو غصب کنن. و در عرض 10 سال، در سال 632 میلادی، اون حرکتی که محمد شروع کرده نه تنها مکه رو میگیره بلکه کل ناحیه عربستان، و در سال 710 میلادی کل ناحیه شمال آفریقا و اسپانیا رو هم گرفته. بعدها به شرق اروپا نیز میاد و حتی به نزدیکی وین نیز میرسه در ناحیه اتریش. دین اسلام به سرعت گسترش پیدا میکنه از طریق کشتن و قتل و شیوه اون استفاده از مالیات و شمشیر هست. کسانی که مسلمان هستن تسخیر میکنن و کسانی که صاحب کتاب هستن یعنی یهودیان و مسیحیان باید مالیات بدن، اما اجازه ندارن تا دین خودشون رو و پیام خودشون رو پخش کنن و اونا رو تحقیر میکنن. وضعیتشون بسیار بده، مالیات زیادی ازشون میگیرن در کشورهایی که توسط اسلام تسخیر شده و اجازه نمیدن تا اینشون رو گسترش بدن و به صورت در اسلام تقسیم پیش میاد. سنی ها گروه اکثریت هستن، شیعه ها اقلیت هستن که فکر میکنن از سنی ها بهترن و به سنت های محمد میچسبن. محمد بعد از پایان رسیدن مکاشفاتش سنت های زیادی رو به جا میذاره. در قرن 8 میلادی اتفاق دیگه ای روی میده. وهابی ها یه حرکتی در اسلام هست توسط ابن عبدالوهاب که تا به امروز هم تعلیم میدن. این وهابی ها که حتی به امریکا هم اومدن و این مدارس دینی رو تعلیم میدن و اعتقاد دارن که اسرائیل وجود نداره و اگر دیگران رو بکشیم تا به بهش بریم کار ثوابیه. دین مدرن اسلام، اما همه مسلمان ها به این شکل نیستن و به شکل تاریخی تداوم نداره. همونجور که گفتم واژه اسلام بسیار گسترده است و چه کسانی تأثیر گذاشتن بر اسلام و تأثیر اسلام بر جهان چه بود. در قرون وسطا تا قرن 12 میلادی مسلمان ها در زمینه دانش، فیزیک و ریاضی حتی از مسیحیان پیشرفته ترن و جهان غرب از اونها و سرقیقات اونها و دانشمندان اسلام قرض میگیره. این در قرون وسطا هست. اما قرآن چه هست؟ قرآن اساس بنیاد دین اسلام هست، یعنی کتاب مقدس مسلمین، اون چیزی که عرب و سریقون تعلیم میگیره و مقلمه ای هست از یهودیت، مسیحیت و خرافات و سنت های عرب. بخشی از قرآن شبیه عهد قدیم و عهد جدیده، اما جزئیاتی به شما نمیده. محمد چه اطلاعاتی رو گرفته، اینها رو شنیده و فرم منحرف شده مسیحیت هست و چنان که گفتم اینها تعالیم انحرافی مسیحیتی که به عربستان اومد بود. و در مورد قرآن و تفاوتش با کتاب مقدس واقعا تفاوت توضیحش بسیار مشکله. قرآن به دل شما صحبت نمی کنه، فقط به سر شما صحبت می کنه. شما اگر یک مسیحی واقعی باشید، شما اگر نزد کلام خداوند اومدید، اگر روح القدس در دل شما هست و در برابر کلام خداوند فروتن شدید تا پیام خداوند رو بشنوید برای زندگی روزانه‌تون، شما در میابید که منظور من چه هست. اون رابطه‌ای که وجود داره بین روح شما و خدای زنده به دل شما، کلام خداوند به دل ما صحبت میکنه. این روح خداونده که از طریق کلام خداوند صحبت میکنه و ما مسیحیان انتظار نداریم تا صدایی رو بشنویم، اما ما کلام مکتوب رو داریم. و من به عنوان یک مسیحی اعتراف میکنم بعد از اینکه ساعتها کتاب مقدس رو مقایسه کردم با قرآن، قرآن بسیار سنگینه، خشکه، ترسناکه، سرده. من اینو کاملا تشخیص میدم که کسی که کتاب مقدس رو نخونده، من نمیدونه خداوند نیکه، برای اون نیست. کتاب مقدس ممکنه خشک و سرد به نظر برسه. ما کسی که مشتاق تا خدای زنده رو بشناسه و نویسنده او رو بشناسه و وارد یک رابطه شخصی و دوستانه با او بشه، روح خداوند از کلام خداوند استفاده میکنه تا محبت خدا رو به دل او بپاشه. جانی که واقعا مشتاق و جویای خدای زنده است. اما این رو شما در قرآن نخواهید یافت. قرآن حدود 2/3 عهد جدیده. 6225 آیه است. این رو من نشماردم، به من گفتن 114 فصل داره یا 114 سوره. و به شکل غریب این رو کنار هم گذاشتم به اساس طول و بلندی آیات. اما این آیات هیچ ربطی به هم ندارن و حتی به بستگی به زمانی که محمد اونها رو دریافت کرده نوشته نشدن. در ابتدا اون آیه هست که در نماز میخونن و بعد در قرآن پیامبران اشاره میشه و او ادعا داره که وحی به او رسیده. و در قرآن 25 پیامبر اومده: آدم، نوح، انوخ، ابراهیم، اشماعیل، اسحاق، لوط، یوسف، موسی، هارون، داوود، سلیمان، الیشا، الیجا، یونا، یحیی، عیسی و 3 تا پیامبر دیگه که در کتاب مقدس نیستن و محمد. آخرین پیامبر بزرگترین پیامبره و هر کدوم مطلبی رو به دیگری اضافه میکنه. آخرین پیامبر که خاتم الانبیا است، محمد. و حدود 1300 ساله که محمد اینا رو نوشته. بعد از او پیامبران دروغین نیست بسیار اومدن، اما محمد به شکل اعتقاد داره که خودش آخرین پیامبر هست. بنابراین در قرآن به فرشته ها اعتقاد دارن، فرشته ها که برای آدمی شفاعت میکنن. در اسلام و در قرآن اعتقاد به جبر هست، جبرگرایی، یعنی اونجا که عمر خیام می سرای گلیم با بخت کسی را که با تن سیاه به آب و کوثر و زمزم سفید نتوان کرد، آنچه که باید بشود خواهد شد، قسمت. و این جبرگراییه. اما اونچه که مسلمین اعتقاد دارن همون مشیت خدای زنده و حقیقی نیست، اراده او که از پیش برگزیده اید در اون، بلکه آنچه که مسلمین بهش اعتقاد دارن جبرگرایی، آنچه که قسمت هست و همه باید تسلیم اون بشن. این علتی که در اسلام شما باید تسلیم بشید. من و شما که خداوند عیسی مسیحی رو به عنوان نجات دهنده میشناسیم، فراخوانده شدیم تا به کلام او تسلیم بشیم. اما این تسلیم ما از روی محبت، از روی دل به سوی یک پدر آسمانی که پر از محبته، بلکه از روی ترس و بردوار نیست، چنان که مسلمین دارند. ما نمیدونیم در آینده چه روی میده، اما خدایی رو که آینده رو در دست داره و اون رو مقدر داشته، او رو میشناسیم و اینه که به ما احساس آرامش میده. این کاملا متفاوت با جبرگرایی که مسلمین بهش اعتقاد دارن. ما مسیحیان اطمینان داریم، امنیت داریم در میان همه مشکلاتمون و به علاوه تسلیممون به اراده پدر آسمانه. علاوه مسلمه اعتقاد دارم به پاداش و مجازات، پاداش برای کارهای نیک و مجازات برای شرارت، بهشت و جهنم بعد از مرگ، حیات بعد از مرگ. و به علاوه اعتقاد به قرآن به عنوان مکاشفه الله، کسانی که قرآن رو رد کنن به بهشت نخواهند رفت، سوره 7 آیه 40. و مسلمین اعتقاد دارن که قرآن کتاب آسمانیه و به علاوه اعتقاد دارن به کتابهای موسی، مزامیر و انجیل مسیح. اما اونا اعتقاد دارن که همه منحرف شدن، دستکاری شدن، تحریف شدن به غیر از قرآن. چند سال قبل من و همسرم به در مصر بودیم، بس قاهره می رفتیم به جای دیگه. راننده مسلمان بود و ماه رمضان بود و بسیار داغ بود، بسیار داغ بود در مصر و در ماشین سیستم خنک کننده نیست و هوای داغ به ماشین می زنه. نزدیک غروب راننده ماشین رو نگاه داشت، از اتوبوس اومد پایین، همه ما گرسنه بودیم، تشنه بودیم، عرق میکردیم تا اون برگرده. من از اتوبوس پایین رفت کنار در ساحل، جا نمازش رو باز کرد، به سرعت خم و راز شد، کارها رو که باید انجام میده انجام داد، برخواست جا نمازش رو جمع کرد، اومد توی اتوبوس، آب خنکی رو که کنارش بود باز کرد و اون ساندویچ رو که داشت باز کرد و شروع کرد به خوردن. و من بیاد دارم، هنوز نمیتونم باور کنم، بطری هم در آورد، بطری کوکاکولا. و این جاییه که ما داریم از گرما خفه میشیم. و ایشون اون بطری رو در آورد و گذاشت بطری رو توی دهنش و با دندونش بطری رو باز کرد و اون کوکاکولا رو فرو برد. و این واقعا با صمیم قلب اعتقاد داره به دینش، در اون وظیفه‌ش رو انجام میده. دوستان از شما که خداوند عیسی مسیح رو میشناسید، مراقب باشید. ما اون برکاتی رو که خداوند بهمون داده، آزادی مسیحی رو، وظیفه نخونیم، بلکه برکات خداوند بدونیم. و این وظیفه مسلمینه. از وظایفی که مسلمین دارن چه هست؟ اون نمازی هست که باید بخونن، اون روزه ای هست که بهش اشاره کردیم، و وظیفه دیگه جهاد هست. جهاد یعنی تلاش فراوان، و اینو به شیوه‌های مختلف میشه تفسیر کرد، یعنی دفاع از مسلمین، کشتن بی ایمان ها و همچنین نابود کردن کسانی که اسلام رو ترک کردن. پس همیشه به این معنا نیست که ما در امریکا میبینیم اون کارهای تروریستی نیست، هرچند که این شاملش نیست میشه. حال بگذارید به خصوصیت اسلام فکر کنیم. من سعی میکنم تا نظر خودم رو بگم، اما ضروریه تا قضاوت کنیم. همه ادیان زمینی با آدمی میگن که باید کاری رو انجام بده تا خداوند او رو ببخشه. انجیل خداوند ما عیسی مسیح ابتدا آدمی رو توانا میسازه و بعد از او میخواد اون کار رو انجام بده، چون حیات داره، اون حیات معنوی، حیات روحانی که ضروریه برای کارهای روحانی خداوند به ایمانداران عطا میکنه. اما ادیان زمینی مثل دین محمدی پارسایش بر اساس اعماله، این کارا رو انجام بده و خواهی زیست، این تغییری در فرد به وجود نمیاد، فرد گناهکار بدل با مقدس نمیشه، از مرگ به حیات نمیرسه، گناه ذاتی بهش اعتقاد ندارن، صرفا گناه که انجام میده و کار ثوابی که گناه رو باطل میسازه. اسلام به یک خدا اعتقاد داره، به الله. و این مهمه. اون بت پرستی که در اعراب بود اینو مانع میشه. و شاید بزرگترین برکتش این باشه که علیه مشروب خاری و مصرف مشروب میجنگه. من شکی ندارم که مسلمین اعتقاد دارن به این حقایق. و به اونها وعده میده، به کسانی که اسلام رو پخش میکنن وعده بهش میده. سوره 22 آیه 58، سوره 47 آیه 6 و 7، اگر میخواهید بعدا نگاه کنید. کسانی که در راه اسلام میجنگن و اون رو پخش میکنن. اینها وعده بهش داده شده. در قرن 12 و 13 میلادی مسیحیان جهان غرب به جنگ های صلیبی دست دادن. اون جنگ هایی که جای تأسف هست اگر به تاریخ نگاه کنیم و در اونا خونریزی ها و شرایط های زیادی روی داد و کارهای مسیحیان غیر مسیح بود. اما تلاشی بود تا شهری رو و محلی رو که اسلام از لحاظ نظامی تسخیر کرده بود آزاد سازه. جنگ های صلیبی برای گسترش مسیحیت نبود. اما اسلام از قدرت نظامی استفاده میکنه تا اسلام رو گسترش بده. وقتی که اسلام یک کشوری رو تسخیر میکنه، اونجا مکان اونا میشه و مسلمین اومدن و مکان مقدسه مسیحیان و یهودیان رو که اورشلیم از اونا غصب کردن، اونو تسخیر کردن و اجازه نمیدن تا زائرین به اونجا بیان. صلیبیون سخت سعی میکردن تا اون کشور رو آزاد کنن تا اجازه بدن مسیحیان به اونجا حرکت کنن. اما در این جنگ ها زیاده روی میکنن و جای تأسف شده. کار مسیحیان است که به این شکل رفتار کنن و این باعث توهین به مسیحیت شده. جنگ های صلیبی موضوعی بود که باعث شد تا پاپ که در کلیسا بود، کلیسای روم بود، در انتهای قرن 11 میلادی اعداد کرد که هر کس که در راه مسیح و آزاد شدن اورشلیم کشته بشه به بهش خواهد رفت و گناهانش پاک میشه. پس میدید مسیحیان نیست میان از مسلمین یاد میگیرن و پاپ این تعلیم غلط رو به صلیبیون تعلیم میده و از اون جنگجویان صلیبی میخواد که هر کس که به جنگ بره و کشته بشه پاپ همه گناهان تو رو میبخشه. البته این فرم منحرف شده یه مسیحیت هست که از مسلمین یاد گرفتن. مسلمین اسلام در پی جنگ. سوره 8 آیه 12 و 123 و 39، سوره 9 14 29 و 73 به اینها اشاره میکنه. و به علاوه اسلام هم مثل فریسیان، کاتبیان و فریسان خودش رو دارن به عنوان مفتی ها و علما و به علاوه احادیث رو دارن که گفته های محمد هست که در قرآن نوشته نشده. و مثل فریسیان این آخوندها و مفتیها این نوشته هایی رو که نوشتن احادیثی هست و تفسیرهایی که وجود داره بر قرآن نظرات و عقاید مختلفی هست که اسلام چه هست. به شما یادآوری میکنم که مسیحیت یک گسترش زیادی داره و در اون چیزهای زیادی هست که هیچ ربطی به کتاب مقدس و کلام خداوند نداره و به عنوان مسیحیت دنیا اون رو میشناسه. و تلاش اسلام اینه که یک نظام اسلامی رو در جهان پخش کنه. پس صرفا یک دین نیست، یک حکومت، یک سیستم اقتصادیه، یک سیستم اجتماعی، یک فشار خارجی هست بر جامعه. من و شما به عنوان مسیحی، خداوند از ما میخواد به عنوان مسیحی در همه رفتارمون مثل مسیحیان باشیم، در رفتار اجتماعی، در رفتار اقتصادی و سیاسی، در هر کاری که انجام میدیم، در چیزهایی که لذت میبینیم، در تفریحاتمون مثل مسیحیان رفتار کنیم. اما اینها به زور از سوی حکومت به ما داده نمیشه. اینها چیزی که ما خودمون بر خودمون قرار میدیم، مثل مسیحی زندگی میکنیم، به زور به ما تحمیل نمیشه. اما اسلام یک زوری است که از خارج تحمیل میشه تا اون عقاید و ایدئولوژی رو در جامعه اجرا کنن توسط یک حکومت دیکتاتوری کاهنانه. جامعه غرب فهمیده که دین و سیاست باید کاملا از هم جدا باشن، کلیسا و دولت کاملا از هم جدا باشن. اما در اسلام چنین نیست. اسلام دین و حکومت یکیست. یک مسلمان بهش گفته شده که تا با مسیحیان و یهودیان دوستی نکنه. سوره 5 آیه 51 و 57 و بسیاری آیات دیگه میگه با مسیحیان و یهودیان دوستی نکنه ای اهل ایمان. اما ما مسیحیان با یهودیان و مسلمین دوست میشیم. من با هر کسی دوست میشم تا بتونم او رو به خداوند معرفی کنم. من از هیچ کس نفرت ندارم. هیچ کس فرای قدرت روح القدس نیست. هیچ کس نباید خودشو کنار بکشه از این مسلمین و غیره. نکته بعد، و داریم اسلام و از لحاظ کتاب مقدس در نظر میگیریم. اکنون مقایسه هایی میکنم بین اسلام و مسیحیت. جزئیات اینکه مسیحیان به چه اعتقادن رو بیان نمی کنم، زیرا این گفتار برای مسیحیان هست. در اسلام زنها هیچ هستن، اونا صرفا نوکر شوهرانشون هستن. اسلام از خشونت و شمشیر استفاده میکنه برای گسترشش. مسیحیت وقتی هم که این کار انجام میشه اون رو تبرئه نمیکنه، بلکه اون رو محکوم میکنه. به عنوان مثال ما مسیحیان یک جایی رو که درش سقط جنین صورت میگیره در اون بوم نمیذاره، این کار خطا هست. سقط جنین خطا است، ما راه درستی که با او پیشگیری کنیم از طریق قانون. در اسلام گناه اولیه وجود نداره، میگن آدم بخشوده شده، الله او رو بخشود و بر اساس کارهای نیکش به بهش رفت و کارهای نیک گناهان رو نابود میسازه. آدمی در اسلام به طور طبیعی نیکه و نیازی به فدیه گناهان نیست، نیازی به یک نجات دهنده نیست، صرفا قانون رو حفظ کن، شریعت رو حفظ کن. و رابطه یک مسلمون با الله اینه که او بنده الله، او برده است، او پسر خدای زنده نیست، پدر آسمانی نیست، رابطه پدر آسمانی و فرزندانش نیست، خانواده خداوند نیست، مشارکت با یک پدر آسمانی نیست. در اسلام روح القدس در دل مسلمین ساکن نیست، روح القدس در نظر مسلمین جبرائیل. الله البته پر رحمته، اما فقط مجازات رو میفرسته و صرفا یک ضربه بزنه میفتی به آتش جهنم. و کسانی که قانون رو بشکنن در اسلام به شکل فجیعی آزار و اذیت و شکنجه میشن، به این شکلی که گناه رو باهاش برخورد میکنن. به عنوان مثال کسی که دزدی میکنه دستش رو از مچ قطع میکنن. محمد گفته شده که اینو در نوشتهای مسلمین هست که یک زن زناکاری رو نزدش میارن که حامل شده، محمد از اون مراقبت میکنه تا اون که بچه به دنیا میاد، بعد او رو سنگسار میکنه و میکشه. پس کسی که اسلام بهش پوش کنه باید به قتل برسه. سلمان رشدی الان حکم مرگ روی سرش هست و در جای خودش رو پنهان کرد و دشمنی و خشونت علیه غیر مسلمان ها در سوره نو یهودیان خوک و میمون خونده شدن و مسلمین اعتقاد دارن که خداوند عیسی مسیح بر روی صلیب نمرد بلکه جای کسی دیگه جای او رو گرفت. رستاخیزی برای مسیح نبود، فدیه‌ای برای گناهان داده نشد، تسلیس رو مسلمین درست درک نکردن چنانکه گفتیم. اونا خیال میکنن که پدر آسمانی با مریم رابطه داشته و عیسی مسیح پسر اونهاست و اینا کاملا تصور اشتباهی دارن، چون تعالیم انحرافی مسیحیت رو شنیدن. مسلمین اعتقاد دارن که خدا پسری نداره، سوره 17 آیه 1 و 11. اونها مسیح رو صرفا یک پیامبر میدونن، سوره 5 آیه 17. و در قرآن فقط انسان‌های مقدس و کامل هستن، اشاره به گناهان اونها نمیشه. دلیل دیگه ای که نشون میده کتاب مقدس کلام خدای زنده است، آدمی رو در اون چه که هست یک گناهکار نشون میده و گناهان او در کتاب مقدس ثبت شده. من اگر میخواستم کتاب مقدس رو بنویسم، رونویسی کنم، من اون داستان گناه داوود با بیت شبع رو حذف میکردم، اونو نمیذاشتم در اونجا باشه. ما آبروریزیه، من به اون یک احمق صحبت میکنم. اما خداوند حقیقت رو به ما میگه، تأکید میکنه بر مغفرت گناهان، بازسازی، پذیرش. او پدر آسمانی پرمحبتیه. پس کتاب مقدس حقیقت رو به ما میگه، اما قرآن چنین نیست. در اسلام هیچ اطمینانی از رفتن به بهشت نیست مگر اینکه شما در راه الله به شهادت برسید. سوره 22 آیه 57، سوره 47 آیه 5 تا 7. و در اسلام تعدد زوجات هست، یک مرد میتونه 4 تا زن داشته باشه. محمد تا زمانی که خدیجه زنده است یک زن داره، بعد از مرگش 9 زن رو ازدواجش در میاره. جوانترین اونا در 6 سالگی به عقدش در میاد، در سن 9 سالگی با او هم بستر میشه و بعد از مرگش 9 بیوه رو به جا میذاره. و در اسلام شما میتونید به راحتی طلاق بدید.
در حکومت‌های اسلامی آزادی و حقوق بشر وجود نداره، آزادی بشری وجود نداره. و در نهایت وضعیت اکنون اسلام چه هست؟ جهان اسلام، من به لحاظ سیاسی صحبت نمی کنم، جهان اسلام از پیشرفت جهان غرب نفرت داره و این پیشرفت به خاطر آزادی جامعه و آزادی اقتصاده و هیچ کدوم از اینها رو در اسلام نداره. و واکنشی هست نسبت به اون و کشورهای عربی که اومدن این سیستم غربی رو گرفتن، بقیه جهان اسلام از اونها نفرت داره و اونها رو غیر مسلمون میخونن. مسلمین قدرت و پیشرفت رو میخوان بدون اینکه آزادی داشته باشن. اون اسلامی که رادیکال هست تاکیدش بر توحیده، یعنی یکی بودن، یعنی همه چیز رو متحد سازیم، قدرت، ثروت، جامعه، دولت، دین، و نمیخواد انتقاد رو بپذیره. قرآن میگه هیچ زوری در دین نیست، اما این رو تفسیر میکنن که هیچ رقابتی نباید باشه. و امروزه آزادی دینی در ایران، عراق، سوریه، عربستان، سودان، پاکستان، اندونزی، سومالی، کویت و مصر دیده نمیشه و در اونجا اجازه بشارت انجیل رو ندارید. و اگر خداوند و کتاب مقدس مطالعه میشه، در پشت درهای بسته است. شما میتونید کتاب مقدس از اون ساختمون بیرون بیارید و حتی اگر اجازه بدن کتاب مقدس رو مطالعه کنن، این لطف بزرگیه که حکومت اسلامی به اونها کرده و همون هم بهشون اجازه نمید. جهان اسلام همیشه درش دیکتاتورها بوده، همیشه و این تاریخ به ما نشون میده. و در نهایت نتیجه گیری چه هست؟ در اسلام گستردگی هست. مسلمین امریکایی معمولا به شما آزاری نمیرسونن و اما این اسلام راستین نیست. ما مسیحیان اصولگرا هستیم، اما یک مسلمان اگر اصولگرا بشه بسیار بسیار خطرناک میشه. ما مسیحیان اصولگرا به کتاب مقدس اعتقاد داریم و به یک عنوان من سعی میکنم به شما بگم اسلام اصولگرا وارد امریکا شده و تفاوت بسیار بزرگی است بین اسلام اصولگرا و مسیحیت اصولگرا. ما مسیحیان از خشونت برای گسترش مسیحیت استفاده نمی کنیم. اسلام بر روی اون روش می کنه. تاریخ اون بر اساس این هست، گسترشش از راه خشونته. در ابتدا من گفتم که کدام یک از این دو سیستم مذهبی اگر می خواهید درک کنید، برگردید بر بنیاد اونها، ببینید بنیاد اونها چه هست. ما مسیحیان بر اساس کتاب مقدس زندگی میکنیم و اقتدار ما کتاب مقدس هست و ما اصولگرا هستیم. ما اقتدار داریم آنچه که در مسیحیت و در کتاب مقدس بر ما مکشوف شده. ما یک مسلمان اصولگرا دقیقا اون کاری رو انجام میده که ما میبینیم دارن انجام میدن، همچنان که فرامین اساسی و اصول کتاب مقدس خودش رو، یعنی قرآن رو اجرا میکنه. شما به جنایت‌های داعش و دیگر بمب‌گذاری‌ها و کارهای تروریستی مسلمین اصولگرا چه در سوریه، چه در فلسطین، چه در نقاط دیگر دنیا توجه کنید. و در کجای دنیا یک مسلمان و یا امام جمعه است که کارهای اونها رو محکوم کنه، بمب‌گذاری مکان‌ها رو محکوم کنه و یا انفجار برج دوقلو در امریکا رو محکوم کنه؟ هیچ کس از مسلمین کارو انجام نمیده. همه سکوت کردن. این سکوت نشانه تأیید اونهاست و به ما تعلیم میده. ای مردان و زنان، اگر شما به کتاب مقدس ایمان دارید، شما به ضرورت از لحاظ روحانی بر علیه هر کتابی هستید که آدمی بنویسه و ادعا کنه که مکاشفه است. ما باید به پیام خودمون محکم بچسبیم. جهان نیاز به او داره. انجیل پاسخ معضلات جهانه. ما مشکلات دنیا رو با
حل نمی کنیم، اما می تونیم خداوند از ما استفاده کنه تا انجیل رو به تک تک مردم برسونیم، کسانی که روح نامیراشون نیاز به این حقیقت دارن، این حقیقت نجات بخشی که فقط در کتاب مقدس یافت میشه.